صفحه 399. کسانی که در آبدارخانه و صندوقخانه و کتابخانه کار می کردند به اسم کارکنان خلوت خوانده می شدند و نظیر آنها در کشور فرانسه کسانی بودند به اسم رانتیوم دولاشانیر، به معنای تحت لفظی یعنی اصیلزاده اتاق و به معنای واقعی یعنی اصیلزادگانی که عهده‌دار خدمات خود پادشاه بودند و در جوار وی به سر می بردند. خدمت کردن در خلوت بالاخص در دربار سلاطین قاجاریه داوطلبان زیاد داشت و علتش این بود که کارکنان خلوت مثل کارکنان آبدارخانه و صندوقخانه و کتابخانه و غیره پیوسته در معرض نظر پادشاه بودند و شاه آنها را می دید و قیافهشان را به خاطر داشت و اسامی بسیاری از آنها را می دانست و اگر می توانستند خدمتی بکنند که مورد پسند شاه واقع شود ترقی می کردند و در دوره سلاطین قاجاریه چند نفر از کسانی که در آبدارخانه به خدمت مشغول بودند صدر اعظم شدند. کارکنان خلوت در سن جوانی و گاهی در سن 10 یا 12 سالگی به توصیه پدران خود که در خدمت پادشاه بودند یا به توصیه یکی از خیشاوندان که در دربار نفوذی داشتند وارد خدمت خلوت می شدند و رفته رفته به کارها آشنا می گردیدند و بعد از وصول به مرحله مردی به آنها رتبه داده می شد و اگر خدمات آنها توجه پادشاه را جلب می کرد به کار دیگر گماشته می شدند و به خصوص اگر سواد خواندن و نوشتن داشتند. در غیر آن صورت در آبدارخانه یا صندوقخانه یا فراشخانه خلوت که غیر از فراشخانه دربار بود باقی می ماندند، منتها دارای رتبه می شدند و در پایان دوره خدمت از رجال درباری محسوب می گردیدند. در بین کارکنان خلوت آقا محمد خان قاجار مردی بود به اسم صادق خان نهاوندی دارای رتبه نایب. صادق خان نهاوندی که در آغاز خدمت به اسم صادق نهاوندی خوانده می شد جزء کارکنان خلوت جهانسوز شاه برادر آقا محمد خان قاجار بود که در فصول اولیه این سرگذشت گفتیم چگونه در ولایت‌های شمالی ایران در دوره کریم خان زند ادعای سلطنت کرد و بعد کشته شد. پس از اینکه کریم خان زند زندگی را بدرود گفت و آقا محمد خان قاجار از پارس گریخت و خود را به تهران و آنگاه استراباد رسانید، صادق نهاوندی وارد خدمت آقا محمد خان قاجار گردید و چون در دربار جهانسوز شاه خدمت کرده بود پذیرفته شد. صادق نهاوندی در دربار آقا محمد خان قاجار ترقی کرد و دارای عنوان خان و رتبه نایب گردید و نایب در آبدارخانه و فراشخانه آقا محمد خان و سایر سلاطین قاجاریه مردی برجسته بود و نباید نیابت آبدارخانه یا فراشخانه در دربار سلاطین قاجاریه را مساوی با درجه ستوانی در ارتش فرانسه دانست. ستوانها در ارتش فرانسه جوان هستند ولی نایبها در آبدارخانه و صندوقخانه و فراشخانه سلاطین قاجار مردانی جا افتاده به شمار می آمدند و بعد از سالها خدمت به رتبه نایبی می رسیدند و صادق خان نهاوندی که 40 سال از عمرش می گذشت نایب فراشخانه آقا محمد خان قاجار ولی فراشخانه خلوت بود. بعد از اینکه شماخی گشوده شد به طوری که گفتیم حاجه قاجار تاراج شهر را قدغن کرد، گلدسمیت انگلیسی می گوید که صادق که در دستگاه حاجه قاجار دارای نفوذ بود بعد از ورود به شماخی به اتفاق 2 نفر از فراشان خلوت شبانه وارد خانه یکی از اغنیای شهر شد و به عنوان اینکه آقا محمد خان قاجار دستور داده است که 5000 تومان از صاحب خانه بگیرند، در حدود 5000 تومان پول و زینت آلات طلا از صاحب خانه گرفت. این واقعه در شبی اتفاق افتاد که صادق می دانست که بامداد روز بعد صبح زود باید از شماخی حرکت کنند و به شوشی مراجعت نمایند و صادق و دو شریک جرم او یقین داشتند که صاحب خانه دسترسی به خواجه قاجار نخواهد داشت. گلدسمیت انگلیسی که این واقعه را نقل می کند نتوانست اسم دو شریک جنایت صادق نهاوندی را کشف نماید و نیز نتوانست اسم صاحب خانه را کشف کند. بامداد روز دیگر مرد غارت زده از خانه خارج شد تا اینکه خود را به خواجه قاجار برساند و شکایت کند، ولی شنید که بعد از طلوع فجر آقا محمد خان و همراهانش از آن شهر حرکت کرده اند. 5000 تومان پولی نبود که بتوان از آن صرف نظر کرد و مرد مظلوم به سوی شوشی به راه افتاد تا اینکه به حق خود برسد. اما به هر کس که مراجعه کرد مورد بی‌اعتنایی یا ریشخند قرار گرفت و به او گفتند در جنگ از این وقایع اتفاق می افتد و مرد مظلوم دسترسی به آقا محمد خان قاجار نداشت. به او گفتند که در شوشی مجتهدی هست به اسم حاجی بابک و هرگاه به وی متوسل شود چون نزد آقا محمد خان قاجار تقرب دارد ممکن است که شکایت او را به گوش خواجه قاجار برساند و آنچه از او گرفتند بازگردانند. مرد غارت زده نزد حاجی بابک رفت و آنچه اتفاق افتاده بود نقل کرد. حاجی بابک از او پرسید که آیا می دانی اسم کسانی که به خانه ات وارد شدند چه بود؟ صاحب خانه گفت نه. مجتهد شوشی پرسید آیا شکل آنها را به خاطر داری؟ صاحب خانه گفت فقط شکل یکی از آنها که معلوم بود نسبت به دو نفر دیگر برتری دارد در خاطرم مانده است. حاجی بابک پرسید اگر او را ببینی میشناسی؟ مرد غارت زده جواب مثبت داد. بعد حاجی بابک از او پرسید که بگوید از وی چه برده اند. آن مرد هم هر چه برده شده بود گفت و مجتهد شوشی نوشت تا اینکه فراموش ننماید. آنگاه گفت 3 روز دیگر عید قدیر است و من به مناسبت آن عید نزد آقا محمد خان قاجار خواهم رفت تا اینکه به او تبریک بگویم و از آن فرصت استفاده خواهم کرد و نامه ای که خواهم نوشت به او خواهم داد. صاحب خانه گفت آیا شما نمی توانید شفاهی شکایت مرا به گوشش برسانید؟ حاجی بابک گفت در روز عید قدیر تمام کسانی که دارای اسم و رسم هستند برای تبریک به حضور آقا محمد خان می رسند و نمی توان در حضور مردم با او صحبت کرد. مرد غارت زده مجبور شد در شوشی بماند تا اینکه عید قدیر برسد و حاجی بابک نزد آقا محمد خان قاجار برود. مجتهد شوشی نامه ای را که باید بنویسد نوشت و روز 18 ماه ذی‌الحجه سال 1211 هجری قمری یا در روز 18 ذی‌الحجه سال 1212 هجری قمری برای تبریک با نامه نزد آقا محمد خان قاجار رفت. بین 18 ذی‌الحجه و شب قتل آقا محمد خان قاجار 3 روز فاصله بود و مورخین شرق به مناسبت واقعه قتل باید تاریخ 18 ذی‌الحجه را به درستی ثبت کنند. اما آن تاریخ هم به درستی ثبت نشد، به طوری که هیچ مورخ ایرانی نتوانسته است تأیید کند که آقا محمد خان قاجار در ماه ذی‌الحجه سال 1211 هجری قمری کشته شد یا در ماه ذی‌الحجه سال 1212. محتاج به تفصیل نیست. وقتی واقعی با آن اهمیت در تاریخ شرق با تردید ثبت شود، تاریخ جنگ‌های شوشی و شماخی هم دستخوش تردید می‌گردد. روز 18 ماه ذی‌الحجه فرا رسید و حاجی بابک برای مبارکباد نزد آقا محمد خان قاجار رفت و هنگامی که می‌خواست برود نامه را به دست خواجه قاجار داد و او هم نامه را در جیب نهاد و بعد از این که مردم رفتند و بازدیدها تمام شد نامه را گشود و خواند و طبق روش فرمان روایی شرق در گوشه نامه چند سطر نوشت و بعد از این که نامه را بست صادق خان نهاوندی را احضار نمود و گفت نامه را به یکی از فراشان خلوت بسپارد تا اینکه به دست حاجی بابک برساند. او هم یک فراش خلوت را فراخواند و نامه را به او داد و ساعتی دیگر نامه به دست حاجی بابک رسید. در آن نامه آقا محمد خان قاجار به مجتهد شوشی دستور داد که بامداد روز دیگر هنگام نماز صبح مرد شاکی به حضورش برسد و شب قبل از خوابیدن گفت که روز بعد هنگام نماز شخصی را که می آید به حضورش برسانند. آن شب کشیک صادق خان نهاوندی نبود و بامداد وی مرد غارت زده را ندید. مرد غارت زده به حضور خواجه قاجار رسید و آنچه اتفاق افتاده بود گفت و نشانی صادق خان نهاوندی را داد. صادق خان نهاوندی روی بینی اثر سالک داشت و مرد غارت زده آن نشانی را هم گفت. طوری نشانی آن مرد صراحت داشت که خواجه قاجار نسبت به صادق خان نهاوندی زنین شد و به مرد غارت زده گفت: من شخصی را احضار می کنم و دستوری به او می دهم و تو سر را پایین بینداز که تو را نبیند، ولی از زیر چشم او را از نظر بگذران و بگو که آیا مردی که با دو نفر دیگر به خانه ات آمد این شخص است یا نه. آنگاه آقا محمد خان پیش خدمت را احضار کرد و گفت به صادق خان نهاوندی اطلاع بده که بیاید. خواجه قاجار می دانست که کشیک صادق خان از بامداد شروع شده است و چند لحظه دیگر صادق خان نهاوندی وارد اتاق شد و سر فرود آورد. مرد شاکی پشت به در و رو به خواجه قاجار ایستاده بود و لباس در بر و کلاه بر سر داشت و سر را پایین انداخت. منظور این است که در آن شب که صادق خان نهاوندی و دو نفر دیگر به خانه اش رفتند، او در خانه نه بر تن لباس داشت و نه بر سر کلاه، زیرا هر مرد در خانه لباس را از تن می کند و کلاه را از سر بر می دارد، به خصوص اگر هوا گرم باشد. و صادق خان نهاوندی بعد از اینکه وارد اتاق گردید آن مرد را نشناخت، برای اینکه لباس در بر داشت و پشت به در کرده بود. آقا محمد خان قاجار خطاب به صادق خان نهاوندی گفت: آیا نامه ای که دیروز به تو دادم به دست حاجی بابک رسید؟ صادق خان جواب مثبت داد. حاجی قاجار گفت: بگو بیایند و لاله ها را ببرند. چون در آن موقع هوا روشن شده بود احتیاجی به لاله نداشتند. آقا محمد خان قاجار به صادق خان نگفت که لاله ها را از اتاق خارج کن، چون صادق خان مردی برجسته به شمار می آمد و دارای مقام بود و آقا محمد خان قاجار می دانست که او که به زیر دستان مرتبه و مقام می دهد باید احترام آنها را نگاه دارد و اگر به یک صاحب مقام بی احترامی نماید مثل این می باشد که به خود بی احترامی کرده است، زیرا وی آن مقام را داده است. این بود که به صادق خان گفت: بگو بیایند و لاله ها را ببرند. ولی خود صادق خان به لاله ها که دو طرف خواجه قاجار بود نزدیک گردید و در آن موقع مرد شاکی سر را پایین انداخت که صادق خان نتواند او را به خوبی ببیند. صادق خان خم شد و لاله ها را برداشت و از اتاق خارج گردید. آقا محمد خان از مرد شاکی پرسید: آیا این مرد را شناختی؟ آن مرد گفت: این شخص بدون تردید همان است که با دو نفر دیگر وارد خانه من شد و 5,000 تومان پول و طلا از من گرفت و گفت که پادشاه ایران دستور داده که آن پول از من گرفته شود و من نه فقط قیافه بلکه صدایش را شناختم. آقا محمد خان قاجار گفت: مسکن تو در اینجا کجاست؟ مرد شاکی منزل خود را نشان داد. آقا محمد خان قاجار گفت: تو برو و در منزل باش تا خبر من به تو برسد و هنگام خروج از اینجا هم سر را پایین بینداز که اگر صادق خان تو را دید نشناسد. قدری که از روز گذشت آقا محمد خان قاجار صادق خان نهاوندی را احضار کرد و به او گفت که بدون درنگ سوار شود و به قریه‌ای واقع در سفرسنگی شوشی که زردالوی آن معروف بود برود و مقداری از آن زردالو را بیاورد. صادق خان نهاوندی از آن دستور حیرت نکرد و آن را نشانه اعتماد خواجه قاجار نسبت به خود دانست و سلاطین گذشته ایران هر بار که یکی از ملازمان خود را مأمور می کردند که برای آنها غذا یا میوه بیاورد باعث مباهات مأمور می شد. زیرا می فهمید که سلطان به او اعتماد دارد و می داند که غذای میوه را آلوده نخواهد کرد تا اینکه باعث مسمومیت سلطان شود. صادق خان نهاوندی که می دانست خواجه قاجار اغذیه گیاهی و میوه تناول می نماید گفت که اینک مدتی از روز می گذرد و من نمی توانم امروز برای شما زردآلو بیاورم، زیرا سفرسنگ باید بروم و سفرسنگ هم برگردم و لااقل دو سه ساعت هم صرف چیدن زردآلو از درخت و قرار دادن آنها در جعبه می شود. آقا محمد خان گفت من نمی خواهم که امروز مراجعت نمایی و می توانی فردا بیایی، ولی باید طوری باشد که من بتوانم فردا هنگام صرف صبحانه زردآلو بخورم. صادق خان نهاوندی سوار بر اسب خود شد و رفت و بعد از اینکه ساعتی از عزیمت آن مرد گذشت، آقا محمد خان قاجار دستور داد که منزلش را مورد تفتیش قرار بدهند. بعد از اینکه مسکن صادق خان نهاوندی مورد تفتیش قرار گرفت، زینت‌های طلا که صادق خان از مرد شاکی در شماخی گرفته بود در آن خانه به دست آمد و آنها را برای آقا محمد خان قاجار بردند. آقا محمد خان مرد شاکی را احضار کرد و اشیای مزبور را به وی نشان داد و آن مرد گفت اینها چیزهایی است که با اشیای دیگر در آن شب که صادق خان با دو نفر به خانه من آمد به زور از من گرفته شد. آقا محمد خان گفت بقیه چیزهایی که از تو گرفته شده نزد دو نفر دیگر که آن شب به خانه از آمده اند می باشد و فردا صبح من آن دو نفر را نیز خواهم شناخت و هرچه پول و طلا از تو گرفته اند پس خواهم داد و آن سه نفر مجازات خواهند شد. بامداد روز دیگر صادق خان در حالی که دو جعبه زردآلو در دولنگه خرجین نهاده بود مراجعت کرد و همین که وارد شد و قبل از اینکه نزد آقا محمد خان برود و بگوید که زردآلو را به آبدارخانه برده و به آبدار سپرده است، دو فراش خلوت که در شماخی به اتفاق وی به منزل مرد شاکی رفتند چگونگی واقعه دیروز را به اطلاع صادق خان نهاوندی رسانیدند و به او گفتند که از منزلش مقداری طلا به دست آمد و آن را نزد آقا محمد خان قاجار بردند. آن وقت صادق خان فهمید که منظور آقا محمد خان قاجار از فرستادن او به خارج برای آوردن زردآلو این بود که وی را از شوشی دور کند و منزلش را مورد تفتیش قرار بدهد و نیز فهمید که آقا محمد خان قاجار صاحب پول و طلا را احضار کرد و اشیایی را که از خانه وی به دست آمده بود به آن مرد نشان داد و معلوم می شود آن مرد از شماخی به شوشی آمده و در آن شهر است. از نشانه هایی که دو فراش راجع به لباس شاکی دادند، صادق خان نهاوندی دریافت مردی که دیروز صبح نزد آقا محمد خان قاجار بود، همان بود که آن سه نفر به خانه اش رفتند و 5000 تومان پول و طلا گرفتند. صادق خان نهاوندی و دو فراش که شریک سرقت وی بودند مشورت کردند تا چه کنند. هر سه به شغل خود علاقه داشتند، چون گفتیم که کارکنان خلوت کسانی بودند که از کارکنان با اهمیت دربار سلاطین قدیم به شمار می آمدند و اشخاصی که دارای حامی با نفوذ نبودند نمی توانستند جزء کارکنان خلوت شوند. صادق خان بیش از دو نفر دیگر به شغل خود علاقه داشت، زیرا مدتی خدمت کرد تا اینکه نایب فراشخانه خلوت شد و نمی توانست از آن منصب صرف نظر کند و از درآمد آن چشم بپوشد. در حالی که آن سه نفر مشغول مشورت بودند، به صادق خان اطلاع دادند که شهریار او را احضار کرده است و می گوید من منتظر زردآلو هستم. گفته مزبور برای اقفال صادق خان نهاوندی بود، همان گونه که اقفال هم شد. وقتی صادق خان شنید که خواجه قاجار گفته است منتظر زردآلو هستم، دانست که شهریار با او سر لطف دارد، وگرنه آن گفته را بر زبان نمی آورد. لذا به جای این که دو جعبه زردآلو را به آبدار بسپارد، خود آنها را نزد خواجه قاجار برد. اما قبل از این که از دو فراش خلوت که شریک جنایت وی بودند جدا شود، گفت من تصور می کنم که دچار خطر نخواهیم شد، زیرا شهریار با من لطف دارد و پیش بینی می کنم که اگر نصف آنچه را که به دست آورده این به او بدهیم به ما کاری نخواهد داشت و اگر راضی نشد ناچاریم که هرچه به دست آوردیم به او بدهیم که دست از ما بردارد. وقتی صادق خان نهاوندی وارد اتاق آقا محمد خان شد، او را مردی یافت که منظوری غیر از خوردن زردالو ندارد. خواجه قاجار که مردی تودار بود، در آن موقع فقط راجع به زردالو صحبت کرد و به صادق خان گفت که یکی از دو جعبه را بگشاید و بعد از دیدن زردالوها یکی را برداشت و نصف کرد و هسته زردالو را خارج نمود و میوه را در دهان نهاد و خورد و گفت زردالو را باید هنگام صبح خورد و زردالویی که بامداد خورده شود فایده اش بیش از زردالویی است که در وقت دیگر خورده شود. بعد از اینکه خواجه قاجار اولین زردالو را خورد، شیرینی و لطافت و طعم میوه را ستود. اگر مردی غیر از صادق نهاوندی وصف زردالو را از آقا محمد خان می شنید، فکر می کرد که خواجه قاجار مسئله دستبرد آن سه نفر را در شماخی فراموش کرده است. اما صادق خان نهاوندی که مدتی در خدمت آقا محمد خان قاجار به سر برده بود، می دانست که وی آن مسئله را فراموش نکرده، منتها نمی خواهد که او را مجازات کند و به احتمال زیاد قسمتی از غنیمت را از وی خواهد گرفت و آن وقت به کلی مسئله را فراموش خواهد نمود. خواجه قاجار بعد از اینکه به قدر کافی میوه خورد، به صادق خان نهاوندی گفت بقیه زردالوها را ببرد و بقیه زردالوها عبارت بود از یک جعبه دست نخورده و جعبه ای که آقا محمد خان قاجار قدری از زردالوهای آن را خورده و بقیه به جا مانده بود. صادق خان آن دو جعبه را که یکی سربسته و دیگری سرباز بود از اتاق خارج کرد. دو شریک جنایت او با وحشت منتظر مراجعت صادق خان بودند تا از او بپرسند که شهریار راجع به دست برد آنها در شماخی چه گفت. صادق خان نهاوندی اظهار کرد که امروز آقا محمد خان فقط راجع به زردالو صحبت کرد و راجع به ما حرفی نزد، ولی من می دانم که این موضوع را به میان خواهد آورد، اما فکر می کنم که اگر ما قسمتی از آنچه برد این به او بدهیم راضی خواهد شد و روی هم رفته نباید متوحش بود. فراش خلوتها آسوده خاطر و خوشحال شدند و زردالوی جعبه سرباز را خوردند. در بعضی از تواریخ شرق گفته شده که صادق خان نهاوندی و دو فراش خلوت نیمی از خربوزه را که نیمه دیگر آن از طرف خواجه قاجار صرف شده بود خوردند و ما گفتیم که آن روایت قابل قبول نیست، زیرا پایان ماه سوم بهار در شوشی فصل خربوزه نیست و حتی اگر خربوزه را از پاییز سال قبل نگاه داشته باشند در پایان ماه سوم بهار قابل خوردن نمی باشد، چون ضایع شده است. ولی فصلی که خواجه قاجار در شوشی به قتل رسید فصل زردالو بود. گلدسمیت انگلیسی دنباله وقایع را اینطور ذکر می نماید: بعد از اینکه صادق خان با دو جعبه زردالو مراجعت کرد، جاسوسان آقا محمد خان قاجار او را تحت نظر گرفتند. خواجه قاجار متوجه شده بود که اگر شرکای جنایت صادق خان نهاوندی در بین فراش خلوت‌ها باشند، به طور حتم بعد از مراجعت صادق خان به او خواهند گفت که منزلش مورد تفتیش قرار گرفته است. لذا به جاسوسان سپرد که مواظب باشند که بعد از بازگشت صادق خان چه کسانی با او تماس حاصل می کنند. جاسوسان دیدند همین که صادق خان نهاوندی برگشت، دو تن از فراش خلوت‌ها که اسمشان در تاریخ ضبط نشده به او نزدیک شدند و چیزی به وی گفتند و صادق خان از حرف آنها ناراحت شد. باز دیدند که بعد از خروج صادق خان نهاوندی از اتاق خواجه قاجار با جعبه ای زردالو، همان دو نفر به صادق خان نزدیک شدند و با وی صحبت کردند و زردالو خوردند. جاسوسان این موضوع را هم به اطلاع خواجه قاجار رسانیدند و بر او محقق شد که آن دو نفر همدست صادق خان نهاوندی بوده اند. غروب آن روز آقا محمد خان قاجار مردی را که در شماخی مورد سرقت قرار گرفته بود احضار کرد و آنگاه صادق خان نهاوندی و دو فراش خلوت را احضار نمود. آن سه نفر وقتی به حضور خواجه قاجار رسیدند و صاحب پول و طلا را دیدند به لرزه در آمدند و خواجه قاجار به آنها گفت یک قسمت از چیزهایی که شما به سرقت برده اید از منزل صادق نهاوندی کشف شد و بقیه را تحویل صاحب مال بدهید و سارقین مجبور شدند که آنچه برده بودند پس بدهند. و خواجه قاجار از صاحب مال پرسید آیا آنچه از تو گرفتند به تو رسید؟ وی گفت 200 تومان از پولی که از من گرفتند کم است. آقا محمد خان امر کرد 200 تومان از صندوقخانه او به مرد شاکی بدهند و گفت این مبلغ را از بقیه اموال این سه نفر بعد از کشته شدنشان جبران خواهم کرد. هر سه آن گفته را از دهان خواجه قاجار شنیدند و چون شب فرا رسیده بود دانستند که در آن شب به قتل نخواهند رسید، اما بامداد روز دیگر مقتول خواهند شد. صفحه 405 آخرین شب زندگی خواجه قاجار. آن شب که آخرین شب زندگی آقا محمد خان قاجار به شمار می آمد، شب شنبه 21 ماه ذیحجه سال 1211 هجری یا ذیحجه سال 1212 هجری قمری بود. برنامه زندگی خواجه قاجار در آن شب با شبهای دیگر فرق نداشت و مثل شبهای گذشته بعد از اینکه هوا تاریک و چراغ افروختند نماز خواند و پس از خواندن نماز وزیر ارومیه را پذیرفت و وزیر در بعضی از ولایت‌های ایران عهده‌دار وصول مالیات بود. در دوره آقا محمد خان قاجار مالیات از طرف 3 نفر وصول می‌شد. اول از طرف وزیر، دوم از طرف حاکم و سوم از طرف مستوفی. در جایی که وزیر مالیات را وصول می‌کرد، حاکم مجاز نبود در امور مربوط به وصول مالیات مداخله کند و در نقاطی که حاکم مالیات را دریافت می کرد مستوفی اجازه نداشت که مالیات را وصول نماید. مالیات ایالتهای بزرگ را وزیران وصول می کردند و در ولایتهای دیگر مالیات از طرف حکام یا مستوفی ها وصول می شد. اما بعد از آقا محمد خان قاجار مستوفی ها که مأمور وصول مالیات بودند مطیع اوامر حکام گردیدند که به دستور حکام حساب مالیات را نگاه می داشتند و خود در امور مربوط به وصول مالیات دخالت مستقیم نداشتند. در آن شب آقا محمد خان قاجار وزیر ارومیه را به حضور پذیرفت و آن مرد حساب مالیات ارومیه را به نظر خواجه قاجار رسانید و از چند تن از امرای افشار ارومیه که مقیم منطقه ارومیه بودند شکایت کرد و گفت که آنها مالیات نمی پردازند. به طوری که اشاره کردیم در سنوات آخر عمر آقا محمد خان قاجار وصول مالیات مانند دوره نادرشاه سخت نبود و وقتی که شخصی نمی توانست مالیات را به طور یک جا بپردازد موافقت می کردند که به اقساط آن را بپردازد. آقا محمد خان قاجار به وزیر ارومیه گفت می خواستی مالیات را به اقساط از خانهای افشار ارومیه بگیری. او گفت من حاضر به تقسیط شدم ولی آنها اقساط را نپرداختند، در صورتی که همه دارای بضاعت هستند و پرداخت مالیات از طرف آنها یک عمل شاق نیست. خواجه قاجار گفت اگر آنها بضاعت داشته باشند من مالیات را از آنان خواهم گرفت و اگر بضاعت نداشته باشند نباید بر آنها فشار وارد آورد. شخصی که این حرف را می زند همان است که می خواست در لاریجان املاک مالکین بزرگ آنجا را تصاحب نماید و همان است که فرمان قتل عام سکنه کرمان و تفلیس را صادر کرد و انسان وقتی این دو عمل متغایر را از خواجه قاجار می‌بیند فکر می‌کند که چگونه می‌تواند راجع به او قضاوت نماید. ولی واقعیت این است که خواجه قاجار با اینکه املاک مالکین بزرگ را به تصرف در می آورد، در مورد وصول مالیات در آخر عمر خیلی سختگیر نبود. بعد از اینکه وزیر ارومیه رفت، آقا محمد خان قاجار غذا خواست و غذای او را آوردند و به تنهایی صرف غذا نمود و بعد از اینکه سفره را برچیدند، خواجه قاجار از جا برخاست و به طرف اتاق دیگر که بستر خوابش را در آنجا گسترده بودند رفت.